تشکر لازم را از دبیرکل کردم به خاطر اینکه یک نمونه از این نوشته را به من داده بود. من یک ماه دیگر هم در لندن ماندم تا اینکه بار دیگر از طرف وزارت مستعمرات فرمان رسید به عراق برگردم تا ادامه کارم را با محمد ابن عبدالوهاب کامل کنم و دبیرکل فرمان داد که در مورد شیخ هرگز کوچکترین کوتاهی نکنم. برای این که می گفت از اطلاعاتی که به دستش رسیده مشخص می شود که شیخ محمد ابن عبدالوهاب بهترین فردی است که می شود برای رسیدن به اهداف وزارت مستعمرات به او اعتماد نمود. بنابراین دبیرکل شهر نجد را برای شروع کار این فرقه جدید انتخاب کرد. بعدن دبیرکل به من گفت:
از حالا به بعد با شیخ روشن صحبت کن. جاسوس ما تو اصفهان با صراحت با اون حرف زده و شیخ هم آماده است. فقط چند تا شرط گذاشته که اگر در موقع اظهار نظریه ها و افکارش مورد حمله قرار گرفت اون رو محافظت کنیم و از نظر مالی و اسلحه هم همینطور. و اگر نیاز شد اونو تجهیز کنیم و یک حکومت ولو توی منطقه کوچیک تو نزدیکی شهر نجد به اون بدیم. وزارتخونه هم همه این خواسته ها رو قبول کرده.
وقتی من این مطلب را شنیدم که جاسوس اصفهانی با شیخ صحبت کرده و شیخ هم قبول کرده، خوشحالی من دوچندان شد، به اندازه‌ای که در پوست خود نمی گنجیدم. بعد از دبیرکل سوال کردم که از این به بعد کار من چیست و با شیخ چه کنم؟ دبیرکل گفت وزارت مستعمرات نقشه‌ای برای شیخ کشیده که باید آن را انجام دهد و به اجرا درآورد. این نقشه عبارت است از
تکفیر، کافر جلوه دادن تمام مسلمین و حلال و جایز شدن قتل عام آنان، به یغما بردن اموالشان، تجاوز به ناموس آنان، به فروش گذاشتن ناموسشان و حلال شمردن، برده کردن مردها و کنیز نمودن زنها،
خراب و ویران کردن خانه کعبه به نام اینکه نمونه ای از بت پرستی است اگر امکان داشت، و جلوگیری از حج مردم و تحریک عشایر و قبیله ها تا قافله های حجاج را به غارت ببرند و آنها را بکشند.
تلاش کردن تا روح نافرمانی نسبت به خلیفه عثمانی را در مردم تحریک و تجهیز کنند. حتی لشکرهایی را هم آماده کنند تا اگر نیاز باشد با اشراف حجاز با تمام قدرت مبارزه نمایند و از نفوذ آنها کم کنند.
خراب کردن قبه ها و زری ها و مکان های مقدس در مکه و مدینه و شهرهای اسلامی دیگر با شعار مبارزه با شرک و بت پرستی.
گسترش هرج و مرج و بیبندوباری و آشوب و ترور در شهرهای اسلامی تا هر جا که باشد و نشر قرآنهای تحریف شده.
دبیرکل بعد از کمی توضیح در مورد برنامه مورد نظر گفت:
از شنیدن این برنامه ها هول نکن، چون این وظیفه ماست که تخم نفرت و تفرقه رو بپاشیم تا نسل‌های بعد که میان این راه رو کامل کنن. حکومت انگلستان عادت کرده که برای به ثمر نشستن همه این اتفاقات صبر کنه و کم کم به سوی هدف نهایی خودش جلو بره. مگه محمد پیامبر انسانی نبود که به تنهایی تونست این انقلاب شگفت و پرماجرا رو انجام بده؟ پس محمد ابن وهابم میتونه چنین انقلابی رو برپا کنه.
بعد از چند روز با وزیر و دبیرکل و با خانواده و دوستان خداحافظی کردم و موقعی که میخواستم حرکت کنم پسر خورد سالم گفت:
بابا کجا میری؟ دلم برات تنگ میشه، زود بیا.
با شنیدن این حرف اشک در چشمانم سرازیر شد و دیگر نتوانستم جلوی گریه خودم را بگیرم و از همسرم پنهان کنم. پس من و پسرم همدیگر را بوسیدیم و گرم یکدیگر را در آغوش گرفتیم و بعد به سوی بصره به راه افتادم. بعد از یک مسافرت طاقت فرسا شب هنگام وارد بصره شدم و زود به طرف خانه عبدالرضای نجار حرکت کردم. عبدالرضا خوابیده بود. هنگامی که متوجه آمدن من شد، بیدار شد و با خوشحالی از من استقبال کرد. شب را در منزل عبدالرضا گذراندم. عبدالرضا گفت که
شیخ محمد عبدالوهاب به بصره آمده بود، اما دوباره رفته سفر. البته نگران نباش، نامه‌ای برای تو نوشته و پیش من گذاشته.
وقتی صبح شد نامه را خواندم. در نامه نوشته بود که به نجد حرکت کرده و برایم نشانی هم گذاشته بود. فردای همان روز به طرف نجد به راه افتادم. بعد از تحمل رنج و سختی فراوان به نجد رسیدم و با شیخ محمد در منزل او دیدار کردم، ولی نشانه های ضعف را در او می دیدم، اما چیزی به خودش نگفتم. بعدن برایم معلوم شد که شیخ ازدواج کرده و به همین خاطر قوای بدنی خود را از دست داده است. کمی نصیحتش کردم که از اعمال زناشویی و همسرداری کمتر کند و او هم به حرف من گوش کرد. ما در نجد قرار گذاشتیم که من به عنوان غلام او معرفی شوم که او مرا از بازار خریداری کرده است و غلامش حالا از سفر رسیده است. همین طور هم شد و شیخ پیش دوستان خود گفت
این غلام من است، در بصره خریدمش. فرمان داده بودم سفری برود که رفته و الان بازگشته.
به همین صورت من 2 سال تمام در نجد همراه با شیخ بودم.
اظهار دعوت وهابیت.
مواردی که برای اظهار دعوت لازم بود آماده کردیم و در سنه 1143 هجری افکار و تصمیمات شیخ قطعی شد و در آنجا هم دوستانی که مورد نیازش بود را پیدا کرده بود. دعوت خودش را با کلمات مبهم و لفظهای کوتاه به یاران مخصوص خود اظهار کرد و بعد هم شروع کرد به گسترش دعوت خود. من هم چند مرد نیرومند و قوی را به عنوان محافظ کنارش قرار دادم و از نظر مالی هم آنان را تأمین کردم. شیخ هرچه بیشتر دعوت می نمود دشمنانش بیشتر می شد و در بعضی مواقع هم که فشار دشمن زیاد می شد دلش می خواست از راه خود برگردد، ولی من تمام تلاشم را می کردم و دوباره او را متقاعد می ساختم و به او می گفتم ببین که محمد پیامبر برای دعوت خود سختی‌های بیشتر از این را تحمل کرد و این روش روش بزرگان است و هر مصلحی باید درد و رنج زیادی تحمل کند. ما همچنان با دشمنان درگیر جنگ بودیم. بعضی وقتها حمله می‌کردیم و بعضی مواقع هم فرار. من برای حمایت از شیخ جاسوسانی در بین دشمنان شیخ قرار دادم و آنان را با پول خریدم تا برای من کار کنند. تا هر وقت آنها خواستند توطئه کنند، این جاسوس ها برای من خبر بیاورند. یک بار خبر آوردند که دشمنان می‌خواهند شیخ را ترور کنند. نقشه‌ای کشیدم و حمله آنان را خونسا کردم. شیخ به من وعده داد که همه آن نقشه 6 ماده‌ای را اجرا خواهد کرد، ولی گفت من به همین زودی نمیتوانم این نقشه ها را عملی کنم و درست هم میگفت، چرا که بعید بود بتواند خانه کعبه را پس از دسترسی به آن ویران سازد. بعید بود که بتواند قرآن جدیدی منتشر کند. از حکومت عثمانی و حکومت مکه بسیار میترسید و میگفت
اگر این دو بند را اجرا کنیم حتما لشکرهای بزرگ به سوی ما به راه میافتند که به هیچ وجه نمیتوانیم با آنان مقابله کنیم.
من نیز عذرش را قبول کردم، به خاطر اینکه شیخ درست می گفت، موقعیت اجازه چنین کاری را نمی داد. بعد از سالها فعالیت، وزارت مستعمرات توانست محمد ابن سعود که جد آل سعود است را به طرف ما بکشاند. قاصدی پیش من آمد و این جریان را برای من توضیح داد. از آن به بعد برای ما لازم شد که پایه دوستی و همکاری را بین دو محمد، یعنی محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود، آماده کنیم. محمد ابن عبدالوهاب دین را و محمد ابن سعود قدرت و حکومت را آورد تا یک حکومت با هیبت دست و پا نمایند، تا این دو بر دلها و جانهای مردم حکمرانی کنند. زیرا تاریخ نشان داده که حکومت‌های مذهبی قدرت و دوام زیادتری دارند و دارای نفوذ و هیبت بیشتری هستند. همینطور هم بود و با این برنامه ما حسابی تقویت شدیم. شهر درعیه را مرکز حکومت و دین جدید قرار دادیم. وزارت مستعمرات به حکومت جدید و تأسیس به صورت پنهانی پول تزریق می کرد و حکومت جدید تعدادی برده خریداری کرد که در ظاهر برده بودند ولی در واقع از بهترین افراد وزارت مستعمرات محسوب می شدند که زبان عربی را به خوبی بلد بودند و یک دوره تعلیمات در مورد جنگ صحرایی به آنها آموزش داده شده بود. تعدادشان به 11 نفر می رسید. من به همراه آنها در کشیدن نقشه های مورد نیاز با هم همکاری داشتیم و هر دو محمد نیز طبق نقشه ها و اطلاعاتی که ما برایشان می رساندیم عمل می کردند. ما 12 نفر همگی با دختران قبایل آنجا ازدواج کردیم و از مهربانی و اخلاص زن مسلمان نسبت به شوهر خود بسیار متعجب بودیم. به این صورت پیوستگی ما با این عشیره ها و قبایل بیش از پیش شد. به خاطر همین ما روز به روز قدرت پیدا کردیم و مرکزیت محکمتری برای خود یافتیم و اگر حادثه‌ای رخ ندهد بذرافشانی خوبی کرده ایم تا این بذرها ببالند و ریشه بدوانند و میوه‌های مطلوب ما را بدهند.
پایان.
گویندگان کتاب صوتی خاطرات مستر همفر: آقایان احمد شهرابی فراهانی، امین خرمدل، عطا سلمانیان، محمد سلمانی، مسعود محبی، علی آقا بابایی، امین عارف و باشو لشکری و خانمها مینا کیکانی، فاطمه رحمان، ستاره حاجیزاده و دنیا مزینانی. ادیت و میکس سیمین قشلاقی. کارگردان علیرضا حائری. سایر تولیدات در قالب کتاب صوتی با قابلیت استفاده در خودروها و همچنین گوشی‌های تلفن همراه به صورت ماهیانه به حضور شما ارسال خواهد شد. معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه.